بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أرشبت ك بحث بعدی که مرحوم محقق مطرح کردند حکم نفقه است در صورت لعان. اگر بینونتی که بین زوج و زوجه حاصل می شود با بر اساس لعان بود، لعان برای نفی ولد، یا اینکه مطلقه بائن بعد از طلاق دارای علائم حمل بشه و مطلق نفی کند این بچه را از خودش و لعان بینشون صورت بگیره. بنابر این که بگیم لعان در زمان عده هم ممکن است، در زمان عده رجعی که حتما ممکن است، در زمان عده بائن، در زمان عده بائن یه اختلافی هست، یه بحثی است در مسئله که آیا در زمان عده بائن هم میتوان لعان کرد برای نفی ولد یا نه، که شیخ میفرماید در نزد ما ثابت است که میتوان لعان کرد. حالا اگر این لعان برای نفی ولد صورت بگیرد، یا اصلا بینونت بر اساس لعان باشد یا نه، بینونت اول با طلاق واقع شده، طلاق بائن، بعد لعان برای نفی ولد صورت گرفت، آیا دادن نفقه بر این مرد در این صورت واجب خواهد بود یا خیر؟ اگر بپذیریم که نفقه حامل فقط در صورتی واجب است که بینونت با طلاق ایجاد شده باشد، اشکالی نیست که در هیچ کدام از این دو صورت نفقه واجب نیست. چرا؟ در فرض اول اصلا طلاقی نیست، بینونت با لعان ایجاد شد. در فرض دوم درست طلاق اول داده شده، اما با لعان این بچه از این مرد نفی شده، در واقع این زن به نسبت به این مرد چیه؟ حائل است دیگه، حامل نیست، چون وقتی میگن حامل یعنی حملی که مربوط به مرد باشد. مثلا اگر زنی شوهردار نعوذ بالله زنا بده و از زنا حمل برداره، خودش هم اقرار کند به این که این حمل از زناست، بعد مرد شوهرش در همین حال اونو طلاق بده، معنی نداره که بگیم نفقهشو بده چون حامله، که حمل باید خود مال خود مرد باشه. به نسبت به این مرد این زن حائل است، حامل نیست. در اینجا هم چون نفی ولد صورت گرفته، پس این زن نسبت به این مرد حائل است و حامل نیست و نفقه ای نداره. همینطور بنابر قول مرحوم شیخ که نفقه حامل را به نحو مطلق واجب دانستند، میگن فقط متوقف بر این نیست که طلاقی واقع شده باشد، هر گونه بینونتی اگر باشد و زن حامل باشد نفقهش واجبه. بنابر این قول هم باز نفقه واجب نیست. چرا؟ چون بنابر قول شیخم دادن نفقه متوقف بر این است که حمل مربوط باشد به کسی که داریم نفقه رو به او واجب میکنیم و اونو الزام میکنیم به دادن نفقه. فرض بر این است که با لعان این حمل از این مرد نفی شده، پس بنابر هر دو قول دادن نفقه واجب نیست. البته اگر لعان برای نفی ولد نباشد، برای زنا باشد، در این صورت میشه گفت که بنا بر قول شیخ دادن نفقه واجب، بنا بر قول دیگر نه واجب نیست. چرا؟ چون بینونت با طلاق حاصل نشد. اما بنا بر قول شیخ که میگه میفرماید لازم نیست حتما بینونت با طلاق حاصل بشه، در این فرض نفقه واجب خواهد بود. چرا؟ چون لعان برای قذف به زنا سبب نفی ولد نمی شود و در مدتی که زن در حال عده است صدق می کند که حامل از زوج خود عده نگر داشته، پس باید نفقش داده بشه. فلذا مرحوم صاحب مسالک اینجا اشکال گرفته به محقق، مرحوم محقق، که چرا شما لعان رو به قول مطلق آوردید؟ این مسئلهی که شما دارید میگید مربوط به لعان برای نفی ولده، در لعان برای قذف به زنا اینطور نیست. بنابر قول شیخ البته. بعدم البته توجیه میکنه، میگه شاید ایشون به وضوحش واگذار کرده و دیگه قید و ذکر نکرد. اما بحثی که اینجا هست اینه، حالا اگر بعد از لعان زوج خودش رو تکذیب کرد، بعد از لعان برای نفی ولد گفت من دروغ گفتم، بچه بچه من، اقرار کرد به نسب، آیا از این پس نفقه رو باید بده یا نه؟ و همینطور نفقه مدتی که گذشته و این پرداخت نکرده، نفقه اون مدت چی؟ نفقه اون رو هم باید بده یا نه؟ شیخ در مبسوط فرموده که ان اکذب نفسه لحقا نسب بهی و وجب الحد و عادت نفقتها فی المستقبل حتی تضع. اگر خودش رو تکذیب کرد چند تا اتفاق میفته: نسب بر میگرده، حد برش واجب میشه، نفقه ما بعد رو هم باید بدهد. و لها ان ترجع به قدر من قطعت نفقه انها. این زن حق داره نسبت به نفقه ما قبل هم رجوع کنه و از این زوج مطالبه کنه اون نفقه رو. لأنها ان من قطعت لانقطاع النسب فان عاد النسب عادت النفقه. چرا؟ برای اینکه این مدتی که نفقه نگرفته به خاطر انقطاع نسب بوده. وقتی حالا معلوم شد که نسب منقطع نبوده، چون وقتی خودشو تکذیب میکنه از اول نسب برمیگرده دیگه، نه اینکه از این به بعد بگره، معلوم شد از اول انقطاع نسبی وجود نداشته، پس میتونه رجوع کنه نفقه این مدت رو هم از مرد بگیره. هذا اذا قذف زوجته و لا انها، فاما ان طلقها و ابانها ثم ظهر بها حمل فقذفنا فقذفها و نفاه فان اكذب نفسه ها هنا عاد النسب و عادت النفقه التي قطعها عن نفسه من حين الآن إلى حين التكذيب، وهكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه فعليه نفقتها زمان العدة وأجرة حضانتها، لأنه قد بان أنه كان واجبا عليه. وجملته أن كل ما سقط باللئام يعود بإكذاب نفسه. این فرمایش شیخ است در مبسوط.
استاد اگر لیان برای نفی ولد باشه، در این زمان کمی چه از راه دیگر مثل مثلا دی این ای مثلا کس بات کرد که بچه مالی چیز
الان بحث لعان نداریم ما. اون انشاءالله کتاب لعان که شروع کردیم بعد اونجا بحث میکنیم آیا لعان الان موضوعیت داره یا نه. این بحث ما الان نیست، اون یه بحث دیگه است. عرض شود که این فرمایش شیخ با مدعایی که سابقا از ایشون گذشت اگر یادتون باشه، مبنی بر این که نفقه در صورت حمل متعلق به حمل است نه حامل، شیخ اینطور می فرمود، فرمود نفقه مال حمله مال حامل نیست. خب این دوتا حرف با هم سازگار نیست. چرا؟ چون اگه مال حمل باشه میشه نفقه چی؟ اقارب. نفقه اقارب رو خود ایشون هم قبول داره که قضا نداره. چرا می فرماید مال این مدتی رو که نداده باید بده؟ نفقه اقارب بوده قضا نداره. فلزا صاحب مسالک در اینجا اشکال میگیره، میفرماید لا یخفا ما فیه حیث بنا علا ان النفقه للحمل و هو قریب قد فاتت نفقته. این از اقارب میشه، از اقارب نفقش از بین رفته، تموم شد، فوت شد، تموم شد، قضا نداره. و علله بعضه به ان النفقه و ان کانت للحمل فهی مصروفه الى الحامل و هی صاحبه حق فيه فيصير دينا كنفقه الزوجه. بعضیا گفتن که وجه حرف شیخ اینه که درست نفقه مال حمله، اما تو شکم حمل که مستقیم نمیشه ریخت، که نفقه رو میدیم به کی؟ میدیم به حامل. به هر حال حامل واسطه است برای اینکه این نفقه برسد به هم، در نتیجه حامل یه حقی داره. وقتی حامل حق پیدا کرد این میشه دین، مانند نفقه زوجه. و فی هذا التعلیل اضراب عن کونها للحمل خاصتن والتزام انها لهما و الا فالاشکال به حاله. فرماد اگر این تحلیل رو بپذیریم معنیش اینه که داریم بر میگردیم از مبنا. مبنا چی بود؟ این که این نفقه فقط مال حمله. وقتی اینطوری میگید معنیش این میشه که نه، صرفا مال حمل نیست، حامل هم حقی داره درش. پس این بازگشت از مبناست، ما بر اساس مبنای شیخ داریم صحبت میکنیم. شیخ میگفت مال حمل است لا غیر. اگر مال حمل است لا غیر یعنی غیر هم در این حقی ندارد. شما دارید میگید حامل حق دارد، اگه حامل حق دارد پس نمیشه مال حمل است لا غیر، میشه هم مال حمل است هم مال حامل. تبعی باشه فرقی نمیکنه. این با مدعای شیخ سازگار نیست. شیخ میگفت الا ولابد صرفاً فقط مال حمله، حامل هیچ حقی در این نداره. اگر این طور گفتی اشکال وارده. اگر میگی حامل حق دارد پس صرفاً مال حمل نیست. اون یه حرف دیگه است، اون یه حرف دیگه است، اون حالا تو بعدن تو بحث نفقه اقارب انشالله بهش میرسیم. اگر یکی از اقارب نفقه را نداد دیگری داد، آیا حق دارد مراجعه کند بگه مثلا یه مردی فقیر دو تا پسر داره. اینجا باید چیکار کرد؟ بنابر قول اصحاب دارم میگم، اینا میگن که هر کدام نصف نفقه رو بدن. من قبول ندارم، اما اینا اینجوری میگن، میگن هر کدام نصف نفقه رو بدن. خب اگه هر کدام نصف نفقه رو بده، یکیشون گفت من نمیدم، اون یکی باید چیکار کنه؟ میگن کلشو بده. حالا که اون نمیده، اون کلشو بده. خب کلشو داد، بعدن حق داره رجوع کنه به این بگه نصفشو بده؟ به چه جهت؟ اون وقتی داشت میداد آیا به وظیفه خودش داشت عمل میکرد؟ یا میگه اون وظیفه او نیست، داره وظیفه غیر رو تحمل، وظیفه غیر رو این چرا باید تحمل کنه؟ این بحثیه که حالا بعدا انشاءالله تو بحث نفقه اقارب بهش میرسیم. و اول لعیزن به انه سبب فی حکم الحاکم به وجوب نفقه علیها فیضمن لقوت سببیته. میفرماید که بعضی ها اینطور گفتن، چرا واجب شده که زن نفقه را بدهد بعد از لعان؟ چون حاکم حکم کرده به این که بچه بچه مرد نیست، بعد از لعان این حکم صورت میگیرد دیگه. حاکم حکم میکند که این بچه بچه مرد نیست، چون این حکم صورت گرفته حالا بر زن واجب شده که نفقه رو بده. پس جهت وجوب نفقه چی بوده؟ حکم حاکم. حالا معلوم میشه اون حکم باطل بوده. چرا؟ برای اینکه این طرف خودش رو تکذیب کرده. و به ان اللعان شهاده فمع تمامهی قد حکم الحاکم به شهادتهی به وجوب نفقه علیها کدین ثم اکذابه نفسه که رجوع فی الشهاده بعد الحکم. و رجوع فی الشهاده بعد الحکم موجب للضمان. چه چیزی سبب شده که حاکم چنین حکمی کند؟ ادعای مرد. ادعای مرد در اینجا چیست؟ در حکم شهادته. چرا در حکم شهادته؟ چون آیه فرموده شهادت. فشهادت و احدهم توی آیه است، توی بحث قذف. آیه در مورد قسمهایی که هر کدوم اینها میخورن چکار کرده؟ تعبیر چی آورده؟ تعبیر شهادت. اگر مقتضای قاعده چیه در بحث شهادت؟ اگر کسی شهادتی بدهد، شهادت دروغ، بر اساس شهادت او حق کسی تضییع شود، بعد معلوم شود که این شهادت دروغ بوده، کیو تضمین میکنن؟ شاهد را. شاهد ضامن، باید این حق رو جبران کنه. در اینجا هم به همین ترتیبه. چه چیزی سبب شده که این نفقه بر زن واجب شود؟ شهادت مرد، لعان مرد که در حکم شهادت. حالا اومده خودش رو تکذیب کرده، نتیجه چی میشه؟ زمانش میاد به عهده مرد، ضامن. و فیه من اکون لعان شهادتا محض و ان کان الله تعالی قد اطلق علیه الشهاده قد اطلق الیه الشهاده. فما درسته در قرآن اطلاق شهادت شده بر لعان، اما این مطلب معناش این نیست که مطلقا واجب باشد، مطلقا آثار شهادت بر لعان مترتب شود و بگیم هر اثری که شهادت دارد لعان هم دارد. این تعبیر به این معنا نیست که واقعا لعان شهادت است. لعان واقعا شهادت نیست، شهادت یه تعریفی داره، این تعریف نیست، این تعریفش این نیست، شامل لعان نمیشه. اگرچه اطلاق شهادت در قرآن برش شده، اما توجیهاتی داره. و انفاقها علی الولد قد لا یستند الی حکم الحاکم علیها بخصوصها لو سلم کونه شهادتا محض. حتی اگر بپذیریم که این شهادت محض هم هست، لان چه بسا انفاق این زن به مرد فقط مستند به این نباشد که چنین شهادتی بوده. مثلا فرض کنید پدر فقیر بوده، نداشته بده، بر مادر واجب میشه بده یا نه؟ بر مادر واجبه بود اونجا. اما ممکنه این گونه توجیه بشود در این موارد، حرف شیخ در بحث نفقه اقارب میان یه طولیت درست میکنن، میگن نفقه مثلا فلان کس در رتبه اول بر فلانی واجبه، اگر نداشت یا نداد یا هرچی بعد میشه مال بر عهده بهمانی. در نفقه ولد اینطوره، میگن نفقه اگر بچه خودش نداره نفقه بر عهده کیه؟ بر عهده پدره. پدر نداشت بر عهده کیه؟ میگن مثلا جد. اگه اونم نبود اون وقت میشه مادر. اینجا چرا مادر آمده نفقه بچه رو داده؟ از چه جهت داده؟ فرض رو ببرید بر اینجایی که پدر داشته ها، نه پدر فقیر بوده، پدر داشته. چرا داده؟ برای اینکه پدر گفته این بچه من نیست. وقتی گفته این بچه من نیست، این بچه شده بدون پدر، شده بدون پدر نفقه بر کی واجب شده؟ بر مادر. بعد معلوم شده که نه آقا این بچه پدر داشته، پس در رتبه سابقه بر مادر بر کی واجب بوده؟ بر پدر واجب بوده. مادر آمده اینجا نفقه داده، در واقع نفقه بچه بر او واجب نبوده، دادنش بر پدر واجب بوده. چه چیزی سبب شده که این مادر بیاد نفقه بده؟ نه از باب شهادت، شهادت و اینا رو اصلا ما کار نداریم، نه از باب اینکه این چون شهادت بوده و حکم حاکم، این حرفایی که شهید ثانی به عنوان تحلیل آورد درش اشکال گرفت، نه نه اصلا نه کار داریم به اینکه شهادت، نه کار داریم به اینکه عرض شود که لعان حکم حاکم، به اینا کار نداریم. چه چیزی سبب شده که مادر نفقه بده؟ پدر استنکاف کرده از عمل به وظیفه خود، نداده، حالا پدر مادر آمده داده. بعد پدر آمده گفته که من دروغ گفته، این بچه من بوده، پس این وظیفه کی بوده؟ پدر بوده. پس مادر میتواند در اینجا رجوع کنه بگه تو به من این کاری که تو کردی، از باب تسبیب، این کاری که تو کردی و استنکاف کردی از قبول ولد سبب شد به من چی وارد بشه؟ ضرر وارد بشه. حالا زامن اگه تو استنکاف نکرده بودی این ضرر بر من وارد نمی شد، پس زامنی از باب تسبیب. اما این بحثش حالا عرض کردیم بعدم باید بیاد تو بحث نفقه اقارب، اگر یکی از اقارب به وظیفه خود عمل نکند، حالا فرقی نمی کنه هم عرض باشند یا در طول هم باشند، یکیشون به وظیفه خود عمل نکند دیگری بیاد این کارو انجام بده، آیا بعدن حق داره مراجعه کنه و بگه تو باعث ضرر من شدی و باید اینو جبران کنی و بدی یا نه؟ هم عرض مثل این که مثلا پدری دوتا پسر دارد، در طول مثل همین مثال. اینو انشالله بعدن تو بحث نفقه اقارب باید به تفصیل بهش بپردازیم. من قبول ندارم، حالا میرسیم انشالله. یه فرمایشی هم صاحب جواهر داره دیگه، حالا خواهد بمونه فرمایش صاحب جواهر برای جلسه. ماشاءالله الله علی محمد و آله.